نظرتان چی؟ رانم و مکسی کرد و در چهره فریمن به جستجو پرداخت. فریمن با استراب پرسید پدرم چی؟ شغلش چیه؟ باید گفت به چی بود؟ اون مرده، تو کار بیمه بود. ارنستون کلاهش را به علامت احترام برداشت و اجازه داد نور خورشید سر تاسش را شستشو دهد. تا وقتی که به جزیره رسیدن دیگر حرفی بینشان رد و بدل نشد. آنگاه فریمن برای تثبیت پیروزی احتمالیش به تعارف از او پرسید انگلیسی را کجا آموخته است؟ ارنستو با لبخندی بی حال جواب داد همه جا. و فریمن که هوشیارانه مواظب به هر گونه تغییر حالت مرد بود احساس کرد اگر بین آنها روابط صمیمانه‌ای به وجود نیامده دست کم آن حالت خصمانه هم از بین رفته و کارها بر وفق مراد پیش می رود. سرانجام به جزیره رسیدند. پسر قایق را در لنگرگاه بست. فریمن از ارنستو پرسید خانوم کجاست؟ راهنما گویی دیگر حوصله‌اش سر رفته باشد با عصایش به سمت طبقات بالای آن جزیره اشاره کرد. اشارهش دامنه دار بود و به نظر می آمد نیمی کامل از طبقات بالای آن جزیره دوست داشتنی را در بر می گیرد. فریمن آرزو کرد راهنما در همراهیش اصرار نورزد و مزاحم دیدارش با دختر نشود، اما هنگامی که ایزابلا را ندید و نگاهش را پایین انداخت از ارنستو و جیکوب خبری نبود. فریمن اندیشید که اینجور مواقع ایتالیایی ها را راه و چاه را بهتر می دانند. همچنان که به خودش هشدار می داد محتاط و هوشیار باشد با عجله از پله ها بالا رفت. یک ردیف از پله ها را که بالا می رفت دور و برش را نگاه می کرد و دوباره ادامه می داد. پس از کمی جستجو و پلکیدن میان خرمن گل ها او را در همون جایی یافت که حدس می زد، تنها و داخل باغی که در قسمت پشتی کاخ قرار داشت. روی یک نیمکت سنگی قدیمی نزدیک فواره کوچک مرمرین نشسته بود. فوران آب از دهان بچه شیطان های مصنوعی در زیر نور ملایم آفتاب می درخشید. فریمن با دیدن چهره دوست داشتنی دختر حس کرد او از لحاظ لطافت زنانگی چیزی کم ندارد. چشمهای سیاه و خمار و موهایی که با ظرافت به عقب شانه شده بود، بلوز کتانی قرمز و یک دامن سیاه بلند و تنگ تنگ کرده بود. ساق پاهای برنزش بی جوراب بود و پاهای باریکش را یک جفت صندل می پوشاند. فریمن در حالی که آهسته قدم بر می داشت تا قیقاش نرود به او نزدیک می شد. دختر یک طور موی خود را عقب زد، حرکتی چنان زیبا که فریمن را افسرده کرد، زیرا حرکتی زود گذر بود و با اینکه فریمن در این غروب شگفت انگیز یک شنبه از وجود خستگی ناپذیر خود آگاه بود، همچنان سرمست از رسیدن به دختر نتوانست جلوی این اندیشه را بگیرد که ممکن است خود دختر نیز به اندازه همان حرکت ترمو افسون کننده باشد و به همان اندازه هم ناپایدار. و همینطور این جزیره و چه بسا برخلاف روزهای سپری شده عمرش، روزهای خوب و بد و ملال‌آور گذشته که بسیاری اوقات به باغ اندیشه‌اش سرک می‌کشید، امروز و فردایش نیز همان گونه ناپایدار و گذرا باشد. با احساس عمیق به ناپایداری اشیا به طرف دختر رفت، اما وقتی دختر برای دست دادن با او از جا برخاست این احساس جای خود را به شادی عمیقی داد. ایزابلا که سرخ شده بود گفت خوش آمدی، خوشحال به نظر می رسید. با این همه رفتارش نشان می داد که از دیدن او کمی دست پاچه شده، شاید هم فقط یک واکنش بود و فریمن دلش خواست او را همانجا و همان وقت در آغوش بگیرد، اما جرأت این کار را در خود نیافت. گویی عشق خود را به یک دیگر ابراز کرده باشند در حضور دختر احساس تکامل می کرد، اما همزمان نوعی بیقراری را در وجود او حس کرد. این حس برخلاف میلش او را به این فکر می انداخت که آن دو از عشق فرسنگ ها فاصله دارند یا دست کم با رمز و راز به آن نزدیک می شوند. اما فریمن که بارها عاشق شده بود و به خود گفت واقعیت همین است، تا عاشق کسی نشدی نسبت به او احساس بیگانگی می کنی. فریمن هنگام صحبت ابتدا رسمی حرف می زد. به خاطر یاد داشت محبت آمیزتان ممنون، خیلی دلم می خواست ببینمتون. دختر رو به کاخی کرد و گفت خانواده هم امروز نیستن، به یک عروسی در جزیره دیگر رفتن. می خواهید بعضی جاهای کاخ را نشانتان بدهم؟ فریمن از شنیدن این خبر هم خوشحال شد و هم ناراحت. در حال حاضر آمادگی دیدار با خانواده دختر را نداشت. با این همه چنانچه او را به خانوادهش معرفی میکرد نشانه این بود که از او بدش نمیآید. مدتی در باغ قدم زدند. بعد ایزابلا دست فریمن را گرفت و او را از میان در بزرگ و سنگین به داخل کاخ بزرگ و قدیمی برد. چه چیزی را دوست دارید ببینید؟ با با اینکه قبلا دو طبقه ساختمان را با عجله دیده بود، دلش می‌خواست او همچنان نزدیکش بیستد و راهنماییش کند. جواب داد: هر جور که خودت دوست داری. ایزابلا او را به تالاری برد که زمانی ناپلئون در آن خوابیده بود و توضیح داد خود ناپلئون اینجا نخوابیده، او در جزیره ایزولا بلا خوابیده، احتمالاً برادرش جوزف اینجا بوده یا شاید هم پاولین با یکی از اشاقش. هیچ کس راستش را نمی‌داند. فریمن گفت: وای چه کلکی. دختر تذکر داد: ما اغلب تظاهر می‌کنیم ایتالیا کشور فقیری است. وارد تالار اصلی تابلوها شدند. ایزابلا به نقاشی‌های تیتیان، تینتورنتوز و بلینیس اشاره کرد. نفس فریمن در سینه‌اش حبس شده بود. آن وقت به طرف در اتاق برگشت و با لبخندی تلخ گفت که اغلب نقاشی‌های تالار بدل هستند. فریمن بهتش زده بود. بدل؟ آره، هر چند تعداد نقاشی زیبا و اصل متعلق به مدرسه لومبراد هم در اینجا هست. همه تیتان‌ها بدلن، همشان. این مسئله تا حدی فریمن را افسرده کرد. مجسمه‌ها چی؟ آنها هم بدلن، بیشترشان. صفحه شماره 100. چهره فریمن در هم رفت. چیزی شده؟ من نتونستم بدل رو از اصل تشخیص بدم. ایزابلا گفت: آره، ولی خیلی از بدلها واقعا معرکن. یک متخصص حرفه‌ای میخواد تا تشخیص بده اصل نیستن. فریمن گفت: فکر میکنم خیلی چیزها رو باید یاد بگیرم. با شنیدن این جمله دختر دستش را فشرد و فریمن احساس کرد که حالش بهتر شده. از اتاق مزین به پرده‌های دیوارکوبی که همراه با غروب آفتاب تیره می‌شدند گذشتند. ایزابلا توضیح داد که پرده‌ها قیمتی و اصل هستند. آنها از نظر فریمن ارزش زیادی نداشتند. طولشان از سقف تا کف اتاق می‌رسید. الیاف سبز متمایل به آبیشان منقوش به تصاویر جنگلی بود. گبزها کرگردن‌های یک شاخ و ببرهای در حال جست و خیز و بازی. در یکی از این تصاویر ببر کرگردن یک شاخ را کشته بود. ایزابلا به سرعت از کنار این تصویر گذشت و فریمن را به اتاقی راهنمایی کرد که قبلا ندیده بود. اتاق پوشید از پرده‌های دیوارکوب منقوش به مناظر غم‌انگیزی از دوزخ بود. یکی از تصاویر یک جزامی در حال درد را نشان می‌داد که سر تا پایش را دمل‌های چرکین پوشانده بود. جزامی با ناخن‌هایش آنها را می‌خاراند، اما خارش تمامی نداشت. فریمن سوال کرد او چه کرده که مستحق چنین سرنوشتی شده. به دروغ گفته که میتونه پرواز کنه. به خاطر این حرف آدم باید بره جهنم. دختر جواب نداد. سرسرا به طور غم‌انگیزی تاریخ شده بود و آنها از آنجا رفتن. از داخل باغ کنار ساحل و از نزدیک محلی که کلک را بسته بودن آب را تماشا کردند که رنگارنگ شد. ایزابلا درباره خودش چیز زیادی نمی گفت. بیشتر اوقات افسرده به نظر می آمد و فریمن نگران مشکلات آینده با اینکه در درونش قوقا بود خود را نسبتا ساکت می یافت. شب که کامل شد و ماه بالا آمد، ایزابلا گفت مجبور است چند لحظه از آنجا برود و آن وقت پشت بوته ای ناپدید شد. دوباره که ظاهر شد فریمن منظره سخت مبهوت کننده دید. دختر برهنه بود، اما پیش از آن که فریمن بتواند درست نگاهش کند به آب زد و مشغول شنا کردن شد. فریمن پس از اینکه لحظات پر استرابی را با این اندیشه گذراند که میتواند تا نزدیکی ایزابلا شنا کند یا اینکه غرق خواهد شد و در حالی که در آتش اشتیاق دیدن او از نزدیک میسوخت، لباسهایش را روی لباسهای ظریف دختر انداخت و پس از پایین رفتن از پله‌های سنگی وارد آب گرم دریاچه شد. ناشیانه شنا میکرد و از تصویری که در ذهن دختر ایجاد میکرد بیزار بود. مجسمه آپولو حالا کمی چلاق شده بود و هنوز تصور غرق شدن در آبی با ارتفاع 12 پا بیمناک بود. اگر دختر مجبور میشد برای نجات او در آب بپرد چه وضعی پیش میآمد؟ به هر حال با این اندیشه که نابرده رنج گنج میسر نمیشود، چلب چلوب کنان پیش رفت و با آخرین نفسها و استرابی بیش از حد به کلک نزدیک شد. اما وقتی خود را به بالای کلک رساند، در کمال ناامیدی از ایزابلا اثری ندید. چشمش به سمت ساحل چرخید و او را دید که پشت بوته ناپدید می شد. فریمن دست خوش افکاری تیره نفسی تازه کرد و پس از دوباره عطسه و پیشبینی یک آنفولانزای سخت به درون آب پرید و دست و پازنان به طرف جزیره برگشت. ایزابلا لباسش را پوشیده و با هوله منتظر او بود. فریمن که از پله ها بالا می آمد هوله را به طرفش انداخت و کنار ایستاد تا خودش را خوش کند و لباس بپوشد. هنگامی که فریمن با کت و شلوار راه رو کتانیش جلو آمد، ایزابلا با ظرفی بزرگ پر از کالباس خشک، پنیر، نان و شراب قرمز که از آشپزخانه آورده بود از او پذیرایی کرد. فریمن خشمگین از پیش آمده کذایی با نوشیدن شراب و حس تراوتی که پس از حمام به آدم دست می‌داد، احساس آرامش کرد. پشه‌ها که از وز و وز و رفت آمد خود کاستن به او گفت که دوستش دارد. ایزابلا با ملاتفت او را بوسید، اما همان وقت سر و کله ارنستو و جیکو پیدا شد و آنها او را با قایق به استرسا بازگرداندند. دوشنبه صبح فریمن کلافه و سردرگم بود. با خاطراتی متلاطم و شدیداً زننده از خواب برخاست. خاطراتی که بعضی لذت بخش بود و برخی ناگوار و مثل خوره به جانش افتاده بود. میبایست از لحظه لحظه آن دیدار بهتر استفاده میکرد. فکر میکرد نیمی از آنچرا که در نظر داشته نتوانسته از ابراز کند. اینکه چه جور آدمی است و با آن دو با زندگی در کنار هم چه کارهایی که نمیتوانند انجام دهند. افسوس میخورد که چرا خود را به سرعت به کلک نرسانده بود، در حالی که هنوز از تصور رسیدن به دختر پیش از اینکه کلک را ترک کند هیجان زده میشد. اما خاطره تنها یک خاطره است و بس. می شود فراموشش کرد، اما نمی توان تغییرش داد. از طرف دیگر راضی بود و متعجب از اینکه اوضاع خوب پیش رفته بود. غروبی تنها با او، منظره دلپذیر اندام زیبایش و وعده عشق ابراز نشده. اشتیاق فریمن به وصال دخترش چنان شدید بود که آزارش می داد. سراسر بعد از اون را پرسه زد و در رویای او غرق شد و بارها به جزیره درخشان میان دریاچه تیر رنگ خیره شد. شب هنگام خسته و کوفته و پریشان از مشکلات زندگی آماده خواب شد. عجیب بود که از میان این همه نگرانی های عذاب دهنده یکی بیش از همه ذهنش را آشفته می ساخت. در حالی که به انتظار خواب روی تخت دراز کشیده بود به این موضوع فکر می کرد، چنانچه به عشق ایزابلا اطمینان داشت که حالا نیز چنین بود یا دست کم در آینده ای نه چند دور چنین می شد، می توانست با نیروی این عشق مشکلات پیش پایش را از بین ببرد. احتمال داشت خانواده دختر مشکلاتی سر راهشان قرار دهند، اما زندگی در آمریکا در نظر بسیاری از ایتالیایی‌ها از جمله اشرف موقعیتی مطلوب برای دختر دم بختشان محسوب می‌شد. اگر غیر از این بود چرا ارنستو را برای سر و گوش آب دادن به آنجا فرستاده بودند؟ با در نظر گرفتن این امتیاز و به خصوص اگر ایزابلا که دختر مستقلی بود اشتیاق بیشتری برای این ازدواج نشان می‌داد، کارها به نحو احسن پیش می‌رفت و خانواده‌اش نیز چاره‌ای جز تسلیم نداشتند. نگرانی اصلیش دروغ بود که به دختر گفته بود، اینکه او یهودی نیست. البته می توانست اعتراف کند که یهودی است و بر فرض اینکه دختر به جای فریمن لواین مد ماجراجو را می شناخت، این اعتراف می توانست همه کارها را خراب کند، به خصوص که کاملا روشن بود ایزابلا با یهودی ها میانه خوبی ندارد، وگرنه به چه دلیل در نگاه اول چنین سوال دقیق و معنی داری کرده بود. شاید بهتر بود سال را نادیده می گرفت و می گذاشت دختر خودش پس از مدتی زندگی در آمریکا به نحوی موضوع را بفهمد و ببیند که یهودی بودن جرم نیست و اینکه گذشته هر مردی در خور تأمل است. تنها اشکال کار این بود که اگر این خبر ناگهانی دختر را سرخورده می کرد، بعدها موجبی برای سرزنش کردن می شد. راه حل دیگری که بارها به فکرش رسیده بود تغییر اسم بود. اسم لواین را بررسی کرده بود، اما فریمن را ترجیح میداد و اینکه فراموش کند یهود به دنیا آمده است. قضیه دلخور کردن خانواده یا ایجاد ناراحتی از طرف آنها نیز در بین نبود، چون تنها پسر خانواده بود و پدر و مادرش هر دو فوت کرده بودند. پسر عموها و پسر دایی هایش که مقیم تولدوی اوهایو بودند برای همیشه آنجا میماندند و مزاحمتی برای ایشان فراهم نمیکردند. هنگامی که فریمن ایزابلا را به آمریکا میآورد، میتوانستند شهر نیویورک را فراموش کرده و در جایی مثل سان فرانسیسکو زندگی کنند که کسی او را نمیشناخت و از قضیه خبر نداشت. سر و سامان دادن به این جزئیات و برخی تغییرات کوچک دیگر باعث می شد نقشه یکی دو سفر به آمریکا را پیش از ازدواج در ذهن خود بررسی کند. خودش را برای این سفرها آماده کرده بود. از آنجا که لازم بود برای بردن دختر از ایتالیا همینجا با او عروسی کند، مراسم ازدواج احتمالاً در یک کلیسا برگزار می شد. اما برای سرعت بخشیدن به این کارها چاره جزی نبود. کاری بود که این روزها انجام می دادن. بنابراین با اینکه از ته دل راضی نبود، تصمیم گرفت بیش از این خود را در مورد انکار یهودی بودنش سرزنش نکند. آیا یهودی بودن جز رنج تحقیر و خاطرات غم‌انگیزی چیزی برایش به ارمغان آورده بود؟ ارث در نگاه اول و دروغ که مثل خوره روحش را می‌خورد. با این همه اگر قرار بود کارها همین طور پیش برود، چاره‌ای جز این نداشت. صبح روز بعد با انبوهی نگرانی از برنامه‌ها و اتفاقات احتمالی از خواب بیدار شد. کی می‌توانست بار دیگر ایزابلا را ببیند؟ چه رسد به اینکه با او ازدواج کند؟ کی پیش از اینکه سوار قایق شود، این کلمه را به نجوا پرسیده بود و ایزابلا به طور نامفهومی وعده داده بود بزودی. کلمه بزودی به طرز بی‌رحمانه‌ای پایان ناپذیر می‌نمود. نامه‌ای نرسید و فریمن در غم و اندوه فرو رفت. از خودش پرسید آیا در انتظار رویایی خیالی و هدفی گمراه کننده خود را نفریفته است؟ آیا او موقعیتی را که وجود خارجی نداشته، یعنی احساس دختر را به خود و امکان زندگی مشترک با او را در ذهن خود نپرورانده است؟ نومیدانه پی چیزی میگشت تا ذهنش را کمی آرام کند که صدای ضربه را به در شنید. تصور کرد مدیر است، چون اغلب برای بعضی کارهای پیش پا افتاده بالا می آمد. ولی با شادی غیر قابل وصفی دریافت کیوپید یا رب النوع عشق است که شلوارک پوشیده دم در اتاق ایستاده است. جیکوب بود با همان پاکت ها آشنا. ایزابلا نوشته بود ساعت 2 او را در میدانی که ترامبای برقی از آنجا به طرف کوه موتورون می رفت ملاقات خواهد کرد. از قله این کوه دورنمای شگفت انگیز دریاچه و کوههای اطراف به چشم می خورد. آیا فریمن این سعادت را داشت که این زیبایی ها را کنار او و با او ببیند؟ گرچه دلشوره و استراب صبح را از خود رانده بود، اما ساعت 1 بعد از ظهر در میدان حاضر بود و با بیقراری سیگار میکشید. ایزابلا که پیدایش شد خورشید بخت فریمن نیز طلوع کرد. اما همین که دختر نزدیکتر شد، فریمن متوجه شد که دختر به او نگاه نمی کند. از دور جیکوب را میدید که با قایق دور میشد و چهره بی تفاوت و بی حالت دارد. ابتدا نگران شد، اما مگر نه این که خود او برایش نامه نوشته بود. بنابراین دختر احتمالاً به مشکلاتی میاندیشید که برای بیرون رفتن از این جزیره مجبور بود با آنها دست و پنجه نرم کند. لازم بود امروز در فرصتی کلمه فرار را مطرح کند تا ببیند ایزابلا چه عکس العملی نشان میدهد. اما دختر خیلی زود بر آنچه که آزارش میداد غلبه کرد. وقت سلام و احوال پرسی لبخند زد. فریمن امید داشت او را ببوسد، اما دختر در عوض دست او را گرفت و مؤدبانه فشرد. فریمن خواست دستش را ببوسد، بگذار تا جاسوسان پیش پاپا جاسوسی کنند، اما او با شرم خاصی دستش را پس کشید. همان بلوز و دامن روز یک شنبه را پوشیده بود. فریمن تعجب کرد، اما درد دل او را به خاطر مقاومت در برابر رسوم سنتی ستایش کرد. آنها همراه چند سیاحت کننده سوار قطار شدند و دو نفری تنها روی صندلی خالی جلویی نشستند. به عنوان پاداش برای پیاده کردن این صندلی، ایزابلا اجازه داد فریمن دستش را بگیرد. فریمن آهی کشید. تراموا که با یک لوکوموتیو قدیمی برقی کشیده می‌شد، آرام از وسط شهر گذشت و با سرعت کمتری به سوی دامنه کوه رفت. نزدیک 2 ساعت سوار تراموا و محو تماشای دریاچه بودند. صفحه شماره 107. ایزابلا جز اشاراتی گهگاه به این و آن موضوع حرفی نمی‌زد. خاموش و ساکت و گوشه گیر شده بود. اما فریمن که گذاشته بود خود دختر تمام جوانب کار را بسنجد، بیان که در آن لحظه نقشه‌ای در سر داشته باشد، راضی به نظر می رسید. اشتیاق شدیدی به سفر بی پایان داشت. تراموا سرانجام متوقف شد و آنها از میان مزرعه‌های گل‌های وحشی گذشتند و سربالایی به سمت قله کوه راه افتادند. هرچند جمعیت زیادی پشت سرشان در حرکت بود، اما قله کوه عریض به نظر می رسید و آنها توانستند نزدیک لبه کوه تنها بمانند. پایین پایشان روی دشت‌های سبز و مواج پیدمونت و لوماباردی جزایر هفتگانه پراکنده بودند. هر یک از این جزایرشون آینه ای منعکس کننده سرنوشت کسی بود، اما چه کسی؟ و در دور دست ها رشته کوههای حیرت انگیز و پوشید از برف آلف سر به فلک کشیده بود. فریمن زیر لب آهی کشید و خاموش شد. ما به اینجا میگیم مثل یک تیکه بهشت میمونه. فریمن گفت دوباره بگو. شدیداً تحت تاثیر افراشتگی کوههای آلپ در دور دست قرار گرفته بود. ایزابلا قله های سفید را از روزا تا یونگفراو نام برد. فریمن به کوها خیره شد و احساس کرد جانی تازه گرفته و تحت تاثیر یک الهام عجیب میتواند دست به خلق شاهکاری بزند که چشم همگان را خیره کند. فریمن ایزابلا را صدا زد و به طرفش برگشت تا از او درخواست ازدواج کند، اما ایزابلا با رنگ پریدگی دورتر از او ایستاده بود. دختر با اشاره به کوههای پربرف و در حالی که قوس ظریفی به دستش میداد پرسید به نظرتون اون قله ها اون هفتا شبیه منورا نیستن؟ پاورقی شمدان مقدس معابد کهن یهود در اورشلیم که دارای هفت جا شمعی بوده است. فریمن مؤدبانه گفت شبیه چی؟ ناگهان وحشت زده به یاد آورد که دختر او را در حال بیرون آمدن از استخر برهنه دیده است و به خود فشار آورد تا بگوید ختنه کردن در بیمارستان‌های آمریکایی کار عادی است، اما در خود شهامتی نیافت. چه بسا ایزابلا اصلا متوجه موضوع نشده باشد. ایزابلا پرسید شبیه یک شمدان نیست با هفت شاخه شم توی آسمان؟ چرا شبیه؟ یا شاید هم شبیه یک تاج که با جواهر تزیین شده باشه. فریمن منمن کنان گفت شاید شبیه تاج باشه، بستگی داره چطور بهش نگاه کنی. از آنجا به سمت دریاچه پایین آمدند. تراموا در سرازیری سریعتر حرکت میکرد. جلوی دریاچه در حالی که در انتظار جیکوب ایستاده بودند تا با قایق پارویی سر برسد، ایزابلا با چشمانی غم زده به فریمن گفت میخواهد موضوعی را اعتراف کند. فریمن همچنان در اشتیاق دادن پیشنهاد ازدواج امیدوار بود دختر سرانجام عشقش را به او اعتراف کند. ایزابلا گفت فامیل من دانگون نیست. ایزابلا دلا ستاس. خانواده دانگوها سال هاست که دیگه توی این جزیره زندگی نمی کنن. ما یعنی من و پدرم و برادرم سرایدارهای کاخ هستیم. ما آدم های فقیری هستیم. فریمن بهتش زده بود. سرایدار؟ آره. ارنستو پدرته؟ دختر سرش رو به علامت تصدیق تکان داد. اون گفت خودت رو جای کسی دیگه جا بزنی؟ نه، نظر خودم بود. او طبق خواسته من عمل میکرد. البته دلش میخواست من برم آمریکا، ولی نه به هر شرایطی. به من به تلخی گفت پس تظاهر میکردی. بیش از حد تصورش آزرده خاطر شده بود، اما انگار انتظار چنین پیش آمدی را داشت. ایزابلا سرخ شد و سرش را برگردان. من از شرایط و موقعیت آنجا مطمئن نبودم. میخواستم انقدر اینجا بمانی تا بهتر بشناسمت. چرا راستش رو نگفتی؟ شاید به این دلیلی که اوایل قضیه برایم جدی نبود. چیزهایی که میگفتم تصور میکردم دوست داری بشنوی. از طرفی دوست داشتم بمانی. فکر میکردم بعد از مدتی بهتر بشناسمت. بهتر؟ درست نمیدونم. با نگاهش او را کاوید و آنگاه چشمانش را پایین انداخت. فریمن گفت من چیزی را پنهان نکردم. میخواست بیشتر بگوید، اما به خود هشدار داد که کار درستی نیست. منم از همین میترسیدم. جیکوب با قایق آمده بود و آن را نگه داشت تا خواهرش سوار شود. مثل دو سیبی بودن که از وسط نصف کرده باشند. صورتهای سبزه ایتالیایی با چشمانی که قرون وسطا در آن منعکس بود. ایزابلا سوار قایق شد و چیکو با یک پاروی قایق را عقب راند و حرکت کرد. ایزابلا از دور دست تکان داد. فریمن با تشویش و نگرانی به پانسیون بازگشت، با احساسی جریحه دار شده و رویاهایی که همه نقشه بر آب شده بودند. در این اندیشه بود که چرا پیشتر متوجه بلوز و دامن کهنه او نشده و چرا هوشیارتر نبوده. همین موضوع آزارش میداد. به خاطر ساختن افسانه خیالی به خودش لعنت فرستاد. فریمن عاشق یک اشرافزاده ایتالیایی به فکرش رسید رهسپار و نیز یا فلورانس شود، اما وجودش در تمنای عشق ایزابلا میسوخت و نمیتوانست از یاد ببرد که در حقیقت با آرزوی یافتن دختر مناسبی برای ازدواج راهی این دیار شده است. اگر این آرزو موضوع پیچیده‌ای شده بیشتر تقصیر خودش بوده. پس از اینکه ساعتی در اتاقش زیر بار فشار تنهایی دردناک گذران احساس کرد نمیتواند از او دست بکشد، ایزابلا نباید او را ترک کند. چه اهمیتی داشت که کنتس سرایدار از آب در آمده بود؟ او مادرزادی ملکه آفریده شده، چه فامیلیش دانگو باشد و یا هر چیز دیگری. البته او به فریمن دروغ گفته بود، اما مگر او هم به دختر دروغ نگفته بود؟ این به آن در. و آن وقت وجدانش راحت شد، احساس کرد حالا که قضیه روشن شده کارها مطلوب تر پیش می رود. فریمن به طرف لنگرگاه دوید. خورشید غروب کرده بود و قایقرانان به منزل برگشته و مشغول بلعیدن اسپاگتی بودند. در حال بررسی این نقشه بود که یکی از قایقها را باز کند و فردا کرایه‌اش را بپردازد که چشمش به مردی نشسته روی نیمکت افتاد. ارنستو بود، با کلاه زمستانی تازش و در حال دود کردن یک سیگار. مچ دستهایش رو روی دسته عصا تکیه داده و چانهش رو روی آن گذاشته بود. راهنما با لحنی که غیر دوستانه نبود پرسید: قایق میخوای؟ با کمال میل ایزابلا شما را فرستاده؟ نه فریمن، حد زدم ارنستو به این خاطر آمده که ایزابلا غمگین و افسرده بود و شاید هم گریه میکرده. به خودش گفت: تو هم یک پدر پیدا کردی، برخلاف ظاهرش یک تردست واقعی است. عصایش را تکان میدهد و در یک چشم به هم زدن فریمن را برای دختر کوچولویش حاضر میکند. ارنستو گفت: سوار شو. فریمن گفت: من پارو میزنم. نزدیک بود کلمه پدر را هم اضافه کند، اما جلوی زبانش را گرفت. ارنستو که انگار نیت فریمن را حد زده باشد لبخند کمابیش غمگینانهی بر لب آورد، اما در قسمت جلوی قایق نشست و سعی کرد از قایق سواری لذت ببرد. وسط دریاچه فریمن با دیدن کوههای پیرامون که برای فروخته است آخرین پرتوی روشنایی روز بودند، در اندیشه مونورا یه محصور در میان کوههای آلپ فرو رفت. با خود فکر کرد دختر این کلمه را از کجا پیدا کرده و نتیجه گرفت از بسیاری جاها، مثلا از یک کتاب یا یک تصویر، اما از هر جا که یافته باشد لازم بود فریمن امشب کار را یک سره کند. هنگامی که قایق بر لنگرگاه کشیده شد ماه پریده رنگ بالا آمد. ارنستو قایق را بست و یک چراغ قوه به فریمن داد، سپس با حالتی خسته با عصایش اشاره کرد و گفت: توی باغه. فریمن گفت: شما منتظر نیستید و با شتاب به طرف باغ کنار دریاچه راه افتاد، جایی که ریشه درخت ها به شکل جلبک های کپک زده روی آب شناور بودند. چراغ قوه کار نمی کرد و منور ما و حافظش برای پیدا کردن راه کافی بودند. ایزابلا دختر محبوب فریمن کنار دیواره کوتاه در میان مجسمه های روشن از پرتو ما، گوزن ها، ببر ها و کرگدن ها، شعرا و نقاشان، مرد های چوپان فلوت به دست و زنان های چوپان ایستاده و به رقص نور بر سطح آب خیره شده بود. لباس سفیدی به تن کرده بود در هیبت یک عروس آینده، شاید هم یک لباس عروسی دستکاری شده بود. با ترتیبی که در این کشور فقیر در مصرف لباس صرف جویی میکردن، چه بسا این هم یک لباس دست چندم بود. تصور لذت بخش خریدن لباس های نو برای او ذهن فریمن را از شادی انباش. ایزابلا بی حرکت و پشت به او ایستاده بود. با این همه فریمن لرزش او را احساس میکرد. وقتی فریمن سلام کرد و کلاه سبک حصیریش را از سر برداشت، دختر با لبخندی شیرین رو به او کرد. فریمن به آرامی او را در بر گرفت. ایزابلا مانعش نشد. ایزابلا زمزمه کرد: خدا حافظ. فریمن با لحنی حاکی از شوخی و محبت گفت: خداحافظی با کی؟ من تصمیم دارم با تو ازدواج کنم. ایزابلا با چشمان روشن و مرطوب به او خیره شد، سپس آرام و شمرده پرسید: تو یهودی هستی؟ فریمن با خود فکر کرد چرا باید دروغ بگم؟ جواب او که مثبت است، اما بعد از وحشت از دست دادن او در آخرین لحظه بر خود لرزید. با اینکه جمجمه‌اش تیر می‌کشید جواب داد: چند بار باید گفت نه؟ چرا این همه برپرسیدن سوالهای احمقانه پافشاری میکنی؟ ایزابلا گفت: چون امیدوار بودم یهودی باشی. به آرامی یقش را باز کرد. فریمن از منظور دختر سر در نمی آورد و حسابی گیج شده بود. با دیدن این همه زیبایی چیزی نمانده بود به گریه بیفتد. با وحشت بسیار یک خط آبی کمرنگ از شمارهای کج و ماوج را دید که بر پوست سینه‌اش خالکوبی شده بود. ایزابلا گفت: بخون وال، دختر بچه که بودم فاشیست ها مرا به آنجا فرستادن. این خالکوبی کار نازی هاست. فریمن خشمگین و متحیر از این تجاوز بیرحمانه ناله این سر داد. من نمیتونم با تو ازدواج کنم، ما یهودی هستیم. گذشتم برام با اهمیته، برای چیزی که به خاطرش رنج کشیدم احترام قائلم. فریمن منمن کنان گفت: یهود تو؟ او خدایا، تو چرا این مسئله رو از من پنهان کردی؟ دلم نمیخواست چیزی رو بهت بگم که خوشت نمیومد. یه بار به فکرم رسید تو هم ممکنه یهودی باشی، امیدوار بودم که باشی ولی اشتباه بود. فریمن ناله کنان گفت: ایزابلا گوش کن. من هم دستهایش را با تذرر به طرف او دراز کرد، اما ایزابلا در میان مجسمه ها ناپدید شده بود و فریمن همچنان که صدایش میزد بیهوده در میان مه تیره‌ای برخواسته از سمت دریاچه به جستجوی او پرداخت، اما تنها تخت سنگی را در آغوش گرفت که از نور ماه روشن شده بود. صفحه شماره 115. ریچارد باش از نویسندگان معاصر امریکایی است. بیشتر منتقدان او را استاد داستان کوتاه می دانند. شخصیت پردازی های استادانه، تنوع مضمون و به تصویر کشیدن واقعیت های زندگی آمریکایی موجب شده تا او به عنوان یکی از داستان نویسان خوب ادیبات مدرن شناخته شود. از رمان هایش می توان به رمان در فصل شب، سلام به آدم خاران، عصر بخیر خانم و آقای آمریکا، همه کشتی های دریا، خشونت و آخرین زمان خوب اشاره کرد. او چند مجموعه داستان نیز منتشر کرده است که داستان های ریچارد باش، داستان های منتخب ریچارد باش و کسی مواظب من است از جمله آنند. او جایزه ادبیات آکادمی آمریکایی را به خود اختصاص داده است. ریچارد باش با زن و 5 فرزندش در حومه ویرجینیا زندگی می کند. صفحه شماره 117. هیچ کس